درباره جنگ جهانی اول و تأثیر اون روی ایران زیاد شنیدیم. درباره طرفین جنگ، نتایج جنگ و دلایل شکلی اون هم قبلا صحبت کردیم و ویدیو ساختیم. میدونیم که در اون سالها روسیه و انگلستان و عثمانی بخشایی از ایران رو اشغال کردن و هر کدوم از این کشورها هم سیاستهایی رو توی ایران دنبال میکردن که کم و بیش دربارشون شنیدیم و تا حدودی میدونیم. حتی توی کتاب‌های تاریخ مدارس هم به این مسائل اشاره شدن و دانش آموزا هم تا حدود خیلی کمی راجع به این چیزا میدونن. اما مباحثی از جنگ جهانی اول وجود داره که کمتر دربارشون شنیدیم، یا لااقل اینکه من خودم کمتر شنیده بودم و کمتر میدونستم. نکاتی مثل سیاست‌های آلمان و فرانسه در ایران، سیاست‌هایی که اگه عملی می‌شدن شاید مسیر جنگ رو تغییر میدادن. پس ما توی این ویدیو میخوایم از یک طرف فعالیت های آلمان در ایران در دوره جنگ جهانی اول رو بررسی کنیم و از طرف دیگه سیاست های خارجی فرانسه در مقابل تحولات ایران رو مرور کنیم. من به این ویدیو هم کتاب آلمانی ها در ایرانه که بر اساس منابع منتشر شده از وزارت امور خارجه فرانسه نوشته شده. در واقع تا قبل از انتشار این گزارش ها پژوهشگران فکر میکردن که فرانسه در ایران در دوره جنگ جهانی اول هیچ نقشی نداشته، اما مشخص میشه که دیپلماسی فرانسه در اون دوران بیشتر از اون چیزی بوده که تصور میشده. پس واسه اینکه دیپلماسی و تأثیر فرانسه رو بهتر درک کنیم، بهتره کمی در تاریخ عقب‌تر بریم. در سال 1800 میلادی ناپلئون بناپارت فرانسوی به تزار پل یکم امپراتور روسیه پیشنهاد جسورانه ای میده. اون پیشنهاد میده برای کم کردن قدرت انگلستان یا آسیب زدن به اون از طریق ایران به هندوستان تحت سلطه انگلستان حمله کنن. هند اونقدر برای انگلستان مهم بود و این طرح اونقدر وسوسه کننده بود که آلمانی ها هم پیش از جنگ جهانی اول به این موضوع فکر میکنن و انگلیس هم همیشه از این مسئله نگران بود. از اون سمت انگلستان از امپراتوری روسیه هم میترسید و همیشه این ترس رو با خودش داشت که اگه آلمان، یعنی آلمانی که تازه به قدرت رسیده بود و تازه قدرت گرفته بود و رشد سریع هم توی مدت کوتاهی داشت، با روسیه متحد بشن و بخوان علیه انگلستان کاری بکنن، شرایط برای انگلیسی‌ها خیلی سخت میشه. به خاطر همین در سال 1907 میلادی قرارداد سنت پترزبورگ رو با روس‌ها امضا می‌کنن که بر اساس اون ایران رو بین خودشون تقسیم می‌کنن. شمال به روس‌ها میرسه، جنوب به انگلیسی‌ها و مرکز هم یک منطقه بی‌طرف باقی می‌مونه. اما از همین قرارداد هم میشه نقش و ردپای فرانسوی‌ها رو دنبال کرد. پیش از این قرارداد، یعنی قراردادی که بین روس و انگلیس گفتیم تو سال 1907 بسته میشه، فرانسوی ها تو سال 1894 با روسیه عهدنامه و اتحاد میبندن و چند سال بعد هم، یعنی در سال 1903 هم، یک عهدنامه و اتحادی رو با انگلستان امضا میکنن. منافع فرانسه هم ایجاب میکرد که بین دوتا قدرت روسیه و انگلستان هم آشتی و صلح برقرار بشه. پس تلاش میکنه تا دوتا متحدش هم با همدیگه به تفاهم برسن. تفاهم سه جانبه‌ای که بین فرانسه و انگلستان و روسیه برقرار میشه، مسئولین آلمانی از این اتحاد با کلمه محاصره یاد میکنن و اونو به منزله محاصره کامل آلمان میدونن. فرانسوی‌ها حتی حاضر بودن هدف‌های خودشون در ایران رو رها کنن تا این شرایط، یعنی اتحاد انگلستان و روسیه، به هم نخوره. اما چرا این مسئله اینقدر واسه فرانسه مهم و حیاتی بود؟ مسئله اول این بود که آلمان میتونست با نفوذش رهبری شورش ضد استعماری مسلمان‌ها در خاورمیانه رو به دست بگیره. بدون شک اگه این اتفاق میافتاد، فرانسه باید نگران تأثیر اون روی اتباع مسلمان خودش میشد. از اون گذشته نفوذ آلمانی ها حتی موضع فرانسه در خاک ایران رو هم در معرض خطر میذاشت. اگه متون تاریخی یا سرگذشت سیاستمدارای یکی دو قرن اخیر رو بخونیم، همیشه با این جمله ها روبرو میشیم که سیاستمداران یا افراد باسواد جامعه اکثرا به زبان فرانسه هم مسلط بودن. یعنی فرانسه از لحاظ فرهنگی هم در ایران نفوذ داشت و حضور آلمان میتونست این نفوذ رو هم کمتر کنه. اما از همه اینها مهمتر این بود که اگه آلمانی ها وارد ایران میشدن یا نفوذشون بیشتر میشد، انگلستان مجبور میشد برای مقابله با این تهدید نیروهای خودش رو به هند و خاورمیانه ببره، نیروهایی که در صورت بروز جنگ فرانسه به حضور اونها در اروپا بیشتر احتیاج داشت، چون این فرانسه است که همسایه دیوار به دیوار آلمان بود و برای مقابله با اون احتیاج داشت که از کمک نیروهای انگلیسی استفاده کنه. نگرانی که دیدیم همچین بیمورد هم نبود و توی جنگ جهانی دوم فرانسه توسط آلمان اشغال میشه، اما هیچ وقت انگلستان اشغال نشد. خلاصه به خاطر این مسائل ایران و نفوذ آلمانی‌ها توی این منطقه برای فرانسه بسیار اهمیت داشت و فرانسه هم در طی جنگ جهانی اول و حتی قبل از اون همیشه حواسش به این موضوع بود. حالا برسیم به فعالیت آلمانی‌ها در ایران موقع جنگ جهانی اول. وقتی عثمانی و آلمان در سال 1914 قرارداد اتحاد با هم می‌بندند، عثمانی‌ها تصمیم می‌گیرن تا یک هیئت از راه ایران به افغانستان بفرستن تا با امیر حبیب الله خان پادشاه افغانستان مذاکره کنه. هدف اصلی هم این بود که افغانستان رو به جهاد علیه انگلیسی‌ها در هندوستان ترغیب کنه. عثمانی‌ها واسه این کار تصمیم داشتن چند تا از افسرهای آلمانی رو هم همراه خودشون ببرن تا این هیئت اعتبار بیشتری پیدا کنه. از اونجایی که آلمانی‌ها هم همین نقشه رو داشتن، از این پیشنهاد استقبال می‌کنن. آلمان دو تا گروه برای فرستادن به ایران آماده میکنه که گروه اول با نیت همراهی عثمانی ها در ملاقات با پادشاه افغانستان در 6 سپتامبر 1914 وارد بغداد میشه. سرپرست این گروه کی بود؟ ویلهلم واسموس که قبلا کنسول آلمان توی بوشهر بود. اما فعلا این اسم واسموس رو توی ذهنتون داشته باشید تا دوباره برگردیم سراغش و راجبون بیشتر صحبت کنیم. اما چند روز بعد از هیئت آلمانی یه هیئت دیگه وارد ایران میشه، یعنی به سمت ایران فرستاده میشه که اولین هدفشون منهدم کردن تأسیسات نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران بود، شرکتی که سوخت جنگ افزارهای انگلیس رو تأمین میکرد. و هدف بعدی این گروه آلمانی هم تبلیغ علیه متفقین مخصوصا پیش مراجع مذهبی شیعه بود تا علیه انگلیسی ها اعلام جهاد کنند. اون اوایل از طرف بعضی از سیاستمدارای ایرانی، مخصوصا اونایی که خارج از ایران بودن، پیشنهادهایی برای اتحاد با آلمانی ها هم مطرح می شد. مثلا شاهزاده سالارالدوله، برادر محمد علی شاه مخلوع که توی سوئیس هم تبعید شده بود، پیشنهاد می کنه که به رهبری اون و با حمایت آلمانی ها یک جنبش آزادی بخش راه بندازه. یا به جز اون سفیر ایران در استانبول هم به صورت محرمانه پیشنهاد اتحاد ایران و آلمان رو به نماینده آلمان میده. حتی توی بروکسل هم به آلمانی ها پیشنهاد میشه تا آلمان با حمایت از یک گروه داوطلب یک شورش عمومی توی ایران راه بندازه و اینجوری جلوی نفوذ انگلستان و روسیه رو بگیرن. اما وزارت امور خارجه آلمان هنوز در مورد طرح اتحاد دوتا کشور شک داشت و درباره این موضوع بسیار احتیاط میکرد. اون دوتا هیئتی هم که گفتیم آلمانی ها برای مأموریت توی ایران فرستاده بودن، در ژانویه 1915 توی بغداد به هم میرسن، اما از همون اوایل اختلافات بین این دوتا هیئت پیش میاد. اختلافات هم بیشتر در مورد صلاحیت ها و اختیارات افراد و یا به عبارتی بر سر سرپرستی یا رهبری این هیئت های آلمانی بود. توی مراحل بالاتر هم این اختلاف بین وزارت امور خارجه آلمان و ستاد کل ارتش هم وجود داشت و هر کدوم میخواست که خودش رهبر این مأموریت توی ایران باشه. سر همین اختلافات هم بود که واسموس، همون که گفتیم توی ذهنتون داشته باشید، این هیئت رو ترک میکنه و به تنهایی به جنوب ایران میره. هنوزم فعلا این آقای واسموس رو گوشه ذهنتون داشته باشین، گفتیم باهاش خیلی کار داریم. اما از طرف دیگه بین عثمانی ها و آلمانی ها هم اختلاف به وجود میاد. عثمانی ها کشورهای مسلمان رو حوزه عمل خودشون میدونستن و از استقلال عمل نسبی آلمانی ها ناراضی بودن. در نهایت این اختلافات باعث میشه تا آلمانی ها هیئتی رو به همراه عثمانی ها برای رسیدن به افغانستان نفرستن و خودشون بخوان به تنهایی این کار رو انجام بدن. اما واسه اینکه بتونن به کابل برسن، باید میتونستن که توی ایران پایگاه‌هایی رو واسه خودشون داشته باشن. همزمان با این فعالیت ها، آلمانی ها یک کمیته ایرانی از سیاستمدارای ایرانی، مخصوصا دموکرات های تبعیدی که با انگلیس و روس هم دشمنی داشتن، توی برلین تشکیل میدن. کمیته که هدفش تبلیغ علیه متفقین و به نفع آلمان در بین ایرانیان بود. در گام بعدی هم این افراد باید در تشکیل حکومت آماده اتحاد با آلمان تلاش می‌کردند. پس آلمانی ها فقط به حضور توی ایران بسنده نکرده بودند، فقط داشتن گروهی رو هم برای آینده نگه دارن و فعلا داشتن از اونها حمایت میکردن تا اینکه بتونن با کمک اینها یک دولتی رو روی کار بیارن که حامی آلمان توی ایران باشه. در بهار 1915 هیئت آلمانی تصمیم میگیره از مسیر کرمانشاه، دولت آباد، اصفهان، یزد، کرمان و بلوچستان و هرات به کابل بره. به خاطر همین قبلش سه دسته پیش قراول به منطقه میفرسته. بیشتر مردم و مسئولین ایرانی از هر سه گروه پیش قراول در شهرهای مختلف استقبال میکنن که این مسئله آلمانی ها رو خیلی خیلی امیدوار میکنه. این مسئله باعث میشه تا هیئت اصلی از بغداد به کرمانشاه بیان و اونا هم مورد استقبال قرار بگیرن. روس ها و انگلیس ها هم که اتفاقات رو رصد میکردن قبل از حضور آلمانی ها کنسول‌های خودشون رو از شهر بیرون برده بودند و عملاً کرمانشاه رو ترک کرده بودند. بعد از کرمانشاه وزیر مختار آلمان با بخشی از افراد به تهران میرن و بقیه هیئت هم به سمت اصفهان حرکت میکنن. اما هنوز هم آلمان‌ها شک داشتن که باید رسماً با ایران اتحاد ببندن یا اینکه نباید تو این موضوع عجله کنن. فکر کنم قبل از ادامه داستان بهتره کمی شرایط رو مرور کنیم و ببینیم که چرا سیاستمدارای آلمان و ایران هنوز شک داشتن. با اینکه وزیر مختار آلمان وارد تهران شده بود، اما هنوز برنامه دیپلماتیک برلین برای ایران کاملا روشن نبود و این باعث همون تردیدهایی بود که بین طرفین به وجود اومده بود. مشخص نبود هدف اصلی فعالیت‌های آلمان تحت پوشش قرار دادن هیئت اعزامی به افغانستان یا خود ایران هدف واقعی این برنامه هاست. به جز این آلمانی ها مشکلات زیادی رو هم توی ایران داشتن. اونا نتونسته بودن به وعده هاشون درباره پشتیبانی از ایران عمل کنن و به خاطر همین کم کم اعتبار خودشون رو داشتن از دست می دادن. مراجع مذهبی تمایلی به اعلام جهاد نداشتن و وچه آلمان پیش ایرانی ها به خاطر اتحادشون با عثمانی ها آسیب پذیر بود و اقدامات عثمانی ها هم در ایالات مرزی ایران بدبینی به آلمانی ها رو بیشتر میکرد. اما همه چیز هم اینقدر بد نبود و شرایط امیدوار کننده هم برای آلمانی ها وجود داشت. سفر وزیر مختار و استقبال خیلی خوب از پیش قراولا نشون از پشتیبانی مردم داشت. همکاری با افسرهای ژاندارمری هم دلگرم کننده بود برای آلمانی ها. همچنین آلمانی ها به خاطر تلاش های کمیته ایرانی به همکاری با ملی گراهای ایرانی هم امیدوار بودند. پس تلاش میکردن که عثمانی ها رو متقاعد کنن تا با کاراشون احساسات ملی ایرانی ها رو تحریک نکنن و همچنین تلاش میکردن تا دوستانی رو هم در بین سیاستمدارا و مقامات بالا و همچنین سرکرده های محلی مخصوصا در بین اشایر ایران افرادی رو پیدا کنن. البته اونا باید نظر مساعد شاه قاجار یعنی احمد شاه جوان رو هم جلب میکردن. در نهایت به خاطر همین شرایط برنامه‌ای که برلین برای ایران انتخاب کرد این بود که محتاطانه زمینه محلی رو آماده کنه و هیچ عجله‌ای در اتحاد با ایران و آغاز جنگ توی ایران نداشته باشه. در همون سالها ایران هم پر از هرج و مرج و آشفتگی بود و رئیس الوزراء یا همون نخست وزیر دولت فقط چند ماه توی پست خودشون میموندن. در تابستان 1915 آلمانی ها اصفهان رو پایگاه محکمی برای خودشون ساخته بودن و بین مردم و روحانیون و دموکرات ها جایگاه خوبی داشتن و حتی بین سران قبایل قشقایی و بختیاری هم حضور فعالی داشتند. در کرمانشاه و همدان هم حضور پررنگی داشتند و تا یزد و کرمان هم رسیده بودند. اما از همه اینا مهمتر فعالیت‌های واسموس در جنوب ایران بود. واسموس همون کسیه که گفتیم گوشه ذهنتون داشته باشه. این آقای واسموس تونسته بود بین بوشهری‌ها و جنوبی‌ها اعتبار خیلی خوبی کسب کنه. اون تونسته بود مردم بوشهر و مناطق دشتستان و تنگستان رو علیه انگلیسی ها تحریک کنه و نقش مهمی رو هم در ایجاد درگیری بین تنگستانی ها و انگلیسی ها به عهده داشت. حتما درباره قیام تنگستانی ها و رشادت های اونها در مقابل انگلیسی ها شنیدید. توی این قیام ها این آقای واسموس نقش موثری داشته. به واسموس به خاطر همین فعالیت‌ها و تأثیری که توی بوشهر و جنوب ایران داشت، لورنس آلمانی هم میگن. مثل لورنس عربستان که احتمالاً داستانش رو شنیدید. راستش کارهای ویلهلم واسموس و شخصیتی که داشت خیلی جذابه و فکر میکنم بشه در یک قسمت جداگانه بهش پرداخت. اما تا وقتی به طور جامع دربارش صحبت کنیم، میتونید توی اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir و همچنین سایت کانال به آدرس historygate.ir توضیحات تکمیلی رو دربارش بخونید. بگذاریم. خبرهایی که از اروپا و جنگ آلمان میرسید باعث میشه تا مصطفی الممالک نخست وزیر جدید ایران در سال 1915 خیلی محتاطانه درباره امکان امضای قرارداد بین آلمان و ایران وارد مذاکره بشه. این اقدام از طرف ایران فرصتی رو برای آلمانی ها به وجود آورد. به خاطر همین برلین به پرنس هانریش فون رویس سفیر خودش دستور میده تا یک قرارداد رسمی برای اتحاد ایران و امپراتوری آلمان امضا بشه. ولی مسئله تضمین تمامیت ارضی و استقلال کامل ایران از جانب آلمان مواردی بودند که حکومت ایران روی اونا پافشاری داشت و به خاطر همین امضای قرارداد مرتباً به تعویق می‌افتاد. از نظر آلمانی‌ها برقراری اتحاد بین آلمان و ایران رو باید بقیه متحدان آلمان، یعنی اتریش مجارستان و همچنین امپراتوری عثمانی هم تایید می‌کردن. دولت اتریش مجارستان هیچ مشکلی نداشت و حتی حاضر بود تا بخشی از هزینه‌های این اتحاد رو هم پرداخت کنه. اون طرف عثمانی‌ها هم اعلام کرده بودن که تمامیت ارضی و استقلال کامل ایران رو تضمین می‌کنن، اما از آلمان خواسته بودن که برتری عثمانی‌ها در منطقه رو بپذیرن و توقع داشتن بعد از ورود ایران به جنگ فرماندهی عملیات جنگی در منطقه با افسرای عثمانی باشه. ولی به خاطر بدگمانی ایرانی‌ها نسبت به افسرای عثمانی، بیشتر ایرانی‌ها مایل بودن تا خود آلمانی‌ها عملیات جنگی رو رهبری کنن. در همین حین و در بین کشمکش‌ها، روس‌ها و انگلیس‌ها هم بیکار ننشستن. اونا که تحرکات آلمانی‌ها رو حس کرده بودن، شروع به مقاومت و کارشکنی می‌کنن. البته این وسط فرانسه و دستگاه دیپلماتیک اون هم توی ایران هم به انگلیسی‌ها کمک می‌کرد و هم به کمک روس‌ها میاد. فرانسه‌ای که گفتیم تا قبل از انتشار اسناد محرمانه و مکاتبات مربوط به اون دوران تصور می‌شد که توی ایران کاملاً منفعل بوده. راستش توی کتاب تقریباً بیش از 100 صفحه، یعنی 100 صفحه از مکاتبات و استراتژی‌های فرانسه گفته شده. اقداماتی که فرانسه برای بی‌اثر کردن فعالیت‌های آلمانی‌ها انجام می‌دادن. مثلا اونا به متفقین و روس‌ها پیشنهاد می‌کنن که به سمت پایتخت یعنی تهران حرکت کنن تا ایرانی‌ها رو از همکاری با آلمان‌ها بترسونن. این پیشنهاد وزیر مختار فرانسه توی ایران پذیرفته میشه و این کار بالاخره انجام میشه که در ادامه درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خلاصه این نمونه ای از اقدامات فرانسه است، اما توی این ویدیو دیگه به جزئیات امور فرانسوی ها نمی پردازیم و سعی می کنیم داستان حضور آلمانی ها رو توی ایران تکمیلش کنیم. گفتیم روسیه و انگلستان از مذاکرات مربوط به قرارداد اتحاد بین ایران و آلمان با خبر می شن. به خاطر همین روس‌ها در 8 نوامبر 1915 نیروهای خودش رو به سمت پایتخت حرکت میدن. با حرکت این نیروها به سمت تهران، وزیر مختار آلمان با چشم‌پوشی از بعضی از امتیازاتشون آمادگی آلمان برای امضای قرارداد اتحاد بین ایران و آلمان رو اعلام میکنه. اما ایرانی‌ها همچنان شک داشتن که با این قرارداد خودشون رو کاملا متعهد بکنن یا نه. یعنی آلمانی‌ها تو این شرایط حاضر میشن از بعضی از چیزا بگذرن و این اتحاد انجام بشه و ایران عملاً وارد جنگ بشه. اما این بار ایرانی‌ها تردید داشتن. در همین رابطه، یعنی نفوذ آلمان‌ها در ایران، روس و انگلیس هم دشمنی‌های خودشون رو کنار میذارن تا بتونن آلمانی‌ها رو از ایران بیرون کنن. پس به ایران فشار می‌آوردن تا شرایط رو برای فعالیت آلمانی‌ها سخت‌تر کنه و حتی اون‌ها رو دستگیر کنن. برخلاف ولایات که گفتیم عوامل آلمان ها مثل واسموس خیلی موفق بودن، تهران هنوز تحت نفوذ نماینده روس ها و انگلیس بود و با حرکات نیروهای روسی به سمت تهران، وزیر مختار آلمان هم پیشنهاد مهاجرت به اصفهان رو میده. پس نماینده های آلمان به همراه خیلی از طرفدارانشون، مخصوصا سیاستمدارا و دموکرات ها و میلیون عضو مجلس، از تهران مهاجرت میکنن. این مهاجرت هم از ترس قل و قم نیروهای روسی بود و هم برای تشکیل دولت در تبعید. هدف و تصور آلمانی ها این بود که شاه و دولت هم بعد از نمایندگان آلمان تهران رو ترک میکنن و تحت حمایت آلمان در اصفهان یا کرمانشاه مستقر میشن. اما در نهایت با ملاقات های سفیرای روس و انگلیس با شاه، احمد شاه رو از عواقب این مهاجرت میترسونن و در نهایت با توصیه سفیر انگلیس و تضمین های سفیر روسیه، احمد شاه از سفر منصرف میشه. اگه شاه یا دولت به سمت آلمانی ها میرفتن، قطعاً یک پیروزی بزرگی برای آلمان محسوب میشد. اما در این قضیه آلمان شکست میخوره و عملاً حکومت در تهران به دست روس و انگلیس میفته. اون هم ترکیب دولت رو تغییر میدن و مستوفی الممالک که با آلمان مذاکره کرده بود رو برداشتن و فرمان فرما رو نخست وزیر دولت ایران کردن. روسا همونطور که قول داده بودن وارد تهران نشدن، اما به سمت جنوب پیشروی کردن. هدف این نیروها تسخیر پایگاه آلمان تا کرمانشاه بود. ارتش روسا همینطور به پیشروی ادامه میداد و شهرها رو یکی بعد از دیگری از آلمانی ها خالی میکرد. از اون طرف آلمان ها هم برای تقویت نیروهای دفاعی خودشون در ایران یک گروهان کوچک متشکل از یک دسته از افراد مجهز به مسلسل، یک آتشبار و چند اراده توپ رو از عثمانی به کرمانشاه میفرستن. اما نمیتونن کاری از پیش ببرن. بعد از این حوادث بالاخره ستاد کل ارتش در برلین تصمیم میگیره برای تقویت جبهه ایران یک هیئت نظامی جدید رو اعزام کنه. هیئتی که وقتی در آوریل 1916 به ایران رسید، دیگه برای تأثیر گذاشتن بر سرنوشت آلمانی ها توی ایران خیلی دیر شده بود. قبل از رسیدن این نیروها، جورج فون کانیتز، یکی از نظامی‌های آلمانی با اشایر غرب کشور، قراردادهایی رو بسته بود که بر اساس اون اشایر کنار آلمانی‌ها مقابل نیروهای روس مقاومت کنن. اما هیچ کدوم از این اقدامات هم نمیتونست که جلوی روس‌ها رو بگیره. بعد از شکست نیروهای آلمانی در کنگاور، کانیتز خودکشی میکنه. کنگاور سقوط میکنه و روس‌ها تا کرمانشاه هم پیشروی میکنن و بعد از فتح کرمانشاه موقتاً پیشروی خودشون رو متوقف میکنن. آلمانی‌ها هم به همراه همه اون میلیونی که گفتیم تهران رو ترک کرده بودن، از کرمانشاه تا لب مرز عثمانی عقب نشینی میکنن. این میلیون مهاجر یک هیئت اجرایی در تبعید تشکیل میدن، اما کم کم بین کمیته ایرانی برلین و اعتدالیون و دموکرات ها اختلاف نظرهایی به وجود میاد که در نهایت کمیته اجرایی میلیون که در واقع یک شبه کابینه بود، در پایان مارس 1916 به وجود میاد. ولی واسه اینکه تداخلی با دولت و شاه ایران که یک دولت مشروع بود به وجود نیاد، این کمیته با نام کمیته ایکس فعالیت میکرد. همزمان با این اتفاقات نفوذ آلمانی ها در ایران کمتر و کمتر میشد و نیروهای تحت نفوذ آلمان یکی بعد از دیگری شکست میخوردن. این وسط فقط واسموس بود که در بین تنگستانی ها وضع چندان بدی نداشت و تونسته بود موی دماغ انگلیسی ها بشه. با این حال در نهایت آلمانی ها شکستشون در ایران رو قبول میکنن و از ایران خارج میشن. اما این پایان کار نبود و دوباره بعد از مدتی تصمیم میگیرن برنامه جدیدی رو برای ایران پیاده کنن. درسته گفتیم آلمانی ها شکست خورده بودن، اما این نبود که واقعا بیخیال بشن. این وسط که داشتیم داستان حضور آلمانی ها در ایران رو میگفتیم، همزمان اونا تونسته بودن با امیر افغانستان هم دیدار کنن و هنوز طرح شورش در هندوستان از طریق افغانستان یک طرح خوب و موفق به نظر می رسید. اما لازمه اجرای اون داشتن یک خط ارتباط دائمی بین برلین و کابل برای ارسال تدارکات بود و این خط هم فقط می تونست از ایران بگذره. تازه به جز این، وعده هایی که آلمانی ها به ایرانی ها و میلیون داده بودن هم بود. این بار بحث اعتبار و حیثیت آلمان به خصوص در جوامع مسلمان بود. یعنی اگه آلمان بیخیال وعده هایی که به ایرانی ها داده بود میشد، اعتبارش رو هم پیش ایرانی ها و هم پیش بقیه مسلمان ها از دست میداد. به خاطر همین با وجود بعضی مخالفت‌ها تصمیم گرفته میشه تا دوباره فعالیت آلمانی‌ها در ایران از سر گرفته بشه. همزمان با این تصمیمات ارتش عثمانی‌ها وارد خاک ایران میشن و تا همدان هم پیشروی میکنن. با پیشرفت عثمانی‌ها نظام السلطنه که به همراه آلمانی‌ها از ایران خارج شده بود با عثمانی‌ها هم روابط نزدیکی برقرار میکنه. قدرت و اعتبار آلمانی ها بعد از اتفاقات اخیر کم شده بود و به خاطر همین نظام السلطنه هم بدون اطلاع آلمانی ها با عثمانی ها قراردادی میبنده که بر اساس اون وزیر جنگ عثمانی تمامیت ارضی ایران رو تایید میکنه و از نیروهای ملیگرا و ریاست نظام السلطنه هم حمایت میکنه. خلاصه این که نظام السلطنه در اوت 1916 رسماً یک دولت موقت تشکیل میده، دولتی که دیگه تلاشی برای پنهان نگه داشتنش نمیکنه. این دولت و اقدامات اون نتیجه ستاد مشترک سه جانبه عثمانی، آلمان و ایران بود. اما وضعیت آلمان در این دوره کاملا متفاوت شده بود. گفتیم که در سال 1915 آلمانی‌ها تصمیم گرفتن تا سیاست‌های خودشون رو مستقل از عثمانی‌ها توی ایران اجرا کنند. اما حالا به خاطر عثمانی ها بود که دوباره تونسته بودن توی ایران فعالیت های خودشون رو شروع کنند. این شرایط باعث شد تا آلمان دوباره تلاش کنه تا با متحدان عثمانی خودش درباره ایران به تفاهم برسه. اما این سازماندهی مجدد سیاست دوتا متحد یعنی آلمان و عثمانی درباره ایران هم نتونست نقش درجه دوم آلمان یا به عبارتی واقعیت سلطه عثمانی در این سیاست ها رو پنهان کنه. خلاصه آلمانی ها مدتی توی کرمانشاه میمونن و حتی یک بیمارستان و بانک و ایستگاه رادیویی و تلگراف هم اونجا میسازن و چند تا از دانشجوهای ایرانی رو هم به هزینه دولت آلمان به آلمان اعزام میکنن. ولی با سقوط کوتل اماره و تسلط انگلیسی ها به این منطقه، عثمانی ها درباره بغداد احساس خطر میکنن و مجبور میشن نیروهای خودشون رو از کرمانشاه عقب بکشن تا بتونن از بغداد دفاع کنن. با خروج عثمانی ها از ایران، دولت موقت و نماینده های سیاسی آلمان هم همزمان به کرکوک عقب نشینی میکنن و اینجوری آلمانی ها برای دومین بار از ایران رونده میشن. با این حال بازم به نظر میرسید که انقلاب روسیه در سال 1917 هنوز امیدها رو برای فعالیت آلمانی ها در ایران زنده نگه میداره. اما حتی این مسئله هم باعث نشد تا آلمانی ها به طور جدی فعالیت های خودشون رو در ایران از سر بگیرن. بالاخره در نوامبر 1918 با شکست آلمان در جنگ جهانی اول فعالیت‌های سیاسی و نظامی آلمان در ایران هم به پایان خودش میرسه. این داستان سرگذشت آلمانی‌ها در ایران موقع جنگ جهانی اول بود، داستانی که شاید خیلی از ماها اطلاعات زیادی از اون نداشتیم. اما واقعا بعد از دونستن این اطلاعات این سوال واسمون پیش اومد که اگه واقعا آلمان میتونست از طریق ایران و افغانستان به هندوستان و در نتیجه انگلستان برسه، آیا میتونست توی نتیجه جنگ جهانی اثر بذاره؟ من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.